ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. کاخ سفید میگوید ایالات متحده آمریکا آماده است تا اقدامات بیشتری را علیه دولت اسلامی داعش به کار گیرد. دور تازه بمباران غزه 3 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. و رهبران ایالات متحده آمریکا و آلمان نسبت به ورود روسیه به خاک اوکراین هشدار دادند. کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد ایالات متحده آمریکا آماده است تا اقدامات بیشتری را علیه گروه تروریستی دولت اسلامی به کار گیرد و عملیات خود را محدود به منطقه مرزی عراق سوریه نخواهد کرد. به گزارش رویترز، حملات هوایی ایالات متحده علیه گروه دولت اسلامی داعش تاکنون به عراق محدود شده بود، اما مقام‌های رسمی دولت آمریکا اعلام کردند که برای مبارزه با این گروه تروریستی که در روزهای گذشته یک روزنامه‌نگار آمریکایی را به قتل رساندند، به مقر اصلی آنها در سوریه حمله خواهند کرد. از دیگر سو، در حالی که آیت الله علی سیستانی، بزرگترین مرجع تقلید شیعیان در عراق، خواستار تشکیل دولت این کشور با استفاده از تواناترین افراد شده، روز جمعه تعدادی از نمایندگان سنی مجلس عراق از گفتگوها برای تشکیل دولت کناره‌گیری کردند. این در حالی است که دستیار مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد دولت خودخوانده اسلامی یا همان داعش بیش از پیش قدرت گرفته است. گزارشی رو بشنوید در همین ارتباط از شاهین بشیری.
نماینده آیت الله سیستانی، مرجع تقلید شیعه، روز جمعه در جمع نمازگزاران در کربلا با اشاره به شرایط سیاسی عراق و نیاز این کشور به تشکیل دولت به شکلی مناسب به دور از اشتباهات دولت گذشته، خواستار آن شد که حیدر العبادی، نخست وزیر تازه منصوب شده، در انتخاب افراد به توانایی‌های آنان توجه کند. شیخ عبدالمهدی الکربلایی همچنین خواستار آن شد که حزب حاکم بر عراق برای پایان دادن به محاصره شهر امرلی توسط دولت خودخوانده اسلامی داعش سریع اقدام کند تا جان ساکنان این شهر حفظ شود. شهر امرلی در 180 کیلومتری شمال بغداد دارای سکنه ای ترکمن و عمدتاً شیعه مذهب است. این در حالی است که در ادامه اختلافات فرقه ای مذهبی دست کم 68 تن روز جمعه در حمله شبه نظامیان به مسجد سنی ها در استان دیاله عراق کشته شدند. مقام های امنیتی عراق میگویند ابتدا بمبگذاری انتحاری خود را در مقابل در ورودی مسجد منفجر کرد، سپس افراد مسلح شروع به تیراندازی کردند. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است و خبرگزاری ها میگویند مشخص نیست که این حمله کار افراد داعش بوده یا شبه نظامیان شیعه، ولی شماری از نمایندگان سنی مجلس عراق در پی حمله روز جمعه به مسجد سنی ها در استان دیاله از مذاکرات برای تشکیل دولت جدید خارج شدند. به گزارش اسوشیتد پرس، دو جناح عمده سنی وابسته به سلیم الجبوری، رئیس مجلس، و صالح المطلق، معاون نخست وزیر، شبه نظامیان شیعه را مسئول حمله به مسجد سنی ها معرفی کردند. این دو جناح در بیانیه مشترکی ضمن اعلام تعلیق گفتگو با حیدر العبادی، نخست وزیر جدید عراق، از دولت نوری المالکی و جناح اصلی شیعه در مجلس خواستند ظرف 48 ساعت عاملان حمله به مسجد را که به گفته آنها شیعه بودند تحویل دهند. از سوی دیگر، بن رودس، دستیار مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشرفت‌های دولت خودخوانده اسلامی داعش و توانایی‌هایی که این گروه طی ماه‌های اخیر با تصاحب غنایم و همینطور فروش نفت و گاز به دست آورده گفت: It's going to take time when you talk about an objective like the ultimate defeat of ISIL.
وقتی درباره هدفی همچون شکست نهایی گروه داعش صحبت می کنید، باید متوجه باشید که این هدف نیازمند صرف وقت است. زیرا برای از بین بردن گروهی که در آن قسمت از جهان طی یک دهه فعالیت کرده و در کار شورشگری بوده به زمان نیاز است. ولی آنچه ما می توانیم انجام دهیم، شناساندن این گروه به مردم آمریکا و ایجاد فضا برای نیروهای امنیتی برای یورش بردن با آنان و دور ساختنشان از گروه‌های اجتماعی است که در آن به سر می‌برند. تا بدین ترتیب به سمت هدف نهایی که شکست گروه دولت اسلامی در عراق و شام یعنی داعش است حرکت کنیم.
در تحولی دیگر تعدادی از ایزدیان عراق که با حمله داعش به شهرهایشان مجبور به فرار شدند در ادامه مسیر گریز وارد خاک ترکیه شدند. این مردم از 10 روز گذشته بدون امکانات اولیه در مسیرهای دشوارگذر کوهستانی در راه بودند. در همین حال مقام‌های کرد عراق اعلام کردند که نیروهای پیشمرگه روز جمعه عملیاتی را برای بازپسگیری شهر جلولا از تصرف گروه دولت اسلامی داعش آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیرکو میرویس از اتحادیه میهنی کردستان عراق با اشاره به اینکه در جنگ بر سر این شهر تعدادی از دو طرف کشته شده اند گفت که پیشمرگه ها به پیشروی هایی دست یافته اند. نیروهای گروه دولت اسلامی 11 روز پیش شهر جلولا را تصرف کردند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. مقام‌های فلسطینی میگویند در دور تازه حملات اسرائیل به باریکه غزه 3 نفر کشته و دست کم 10 نفر زخمی شدند. حملات جدید اسرائیل در پی پرتاب موشکی از غزه به خاک اسرائیل صورت گرفت. بنیامین نتانیاهو در واکنش به این حملات موشکی اظهار داشت که حماس بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد. یک کودک 4 ساله اسرائیلی در پی جراحت ناشی از انفجار یک موشک در یک مزرعه در نزدیکی مرز غزه جان خود را از دست داده است. این کودک 4 غیر نظامی در طرف اسرائیل است که در نبردهای 6 هفته گذشته کشته شده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی نتانیاهو گفته است ارتش آن کشور بر شدت عملیات خود علیه حماس در باریکه غزه خواهد افزود. نوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد شمار قربانیان جنگ داخلی در سوریه را تا آوریل 2014 میلادی فروردین ماه سال 1393 خورشیدی بیش از 191 هزار تن اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این مقام ارشد سازمان ملل متحد انفعال و بیعملی جامعه جهانی را عامل این فاجعه انسانی دانسته است. خانم پیلای تأکید کرده است که جنایت جنگی همچنان با مسئولیت و بدون مجازات انجام می شود. سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید تنها در سال گذشته 62 هزار نیروی نظامی و غیر نظامی در این کشور کشته شدند و ماهانه بین 5 تا 6 هزار نفر در جریان درگیری ها در سوریه کشته می شوند. سازمان بهداشت جهانی میگوید شیوع ابولا در غرب آفریقا از آنچه تصور میشد بسیار بیشتر است و مبارزه با آن به ماه‌ها زمان نیاز دارد. بر اساس آمار جدید سازمان بهداشت جهانی از میان 2615 فرد مبتلا به ویروس ابولا که شناسایی شدند تا کنون 1427 تن جان خود را از دست دادند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که به دلیل پنهانکاری برخی از خانواده‌های مبتلایان به ویروس ابولا امکان ارائه آمار دقیق از تعداد مبتلایان و افراد جان باخته وجود ندارد. مقام های بهداشتی کشور لیبریا گزارش دادند بیماری به تنها منطقه این کشور که تاکنون در آن ابولا مشاهده نشده بود نیز گسترش یافته است. ویروس ابولا در کشورهای لیبریا، گینه، سیرالیون و الجزایر به طور گسترده مشاهده شده است. در خبری دیگر، رسانه‌ها در ایران از سفر هفته آینده محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به مسکو خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها آقای ظریف در این سفر در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با سرگئی لاوروف همتای روس خود دیدار و گفتگو خواهد کرد. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی ایران و روسیه همچنان در حال مذاکره بر سر مبادله نفت ایران با کالا و فناوری روسیه هستند. سفر آقای ظریف 1 هفته پیش از آغاز دور جدید مذاکرات در این باره که قرار است در تهران صورت پذیرد انجام می شود. مقام های روسی تاکید کردند که این قرارداد تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران را زیر پا نخواهد گذاشت. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه علت قطع آب آشامیدنی بخش بزرگی از شهر اصفهان را سقوط یک تانکر سوخت به زاینده رود گزارش داده است. بنابر این گزارش نشت گازوئیل به رودخانه باعث توقف کار تصفیه خانه کار تصفیه خانه اصلی آب این شهر شد. هاشم امینی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب اصفهان به خبرگزاری مهر گفته است که بروز اشکالاتی در تصفیه خانه بابا شیخ علی سبب شد تا برای حفظ سلامت مردم شبکه آب نقاط مختلف شهر اصفهان را قطع کنند، اما مشکل اکنون برطرف شده است. خبرها را ادامه میدیم با خبری دیگر. خبرگزاری ها خبرگزاری‌های ایران به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران می‌گویند مصر با ارسال کمک‌های ایران به قاهره برای فرستادن به غزه موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا قرار است اولین محموله این کمک‌ها به میزان 100 تن از طریق هلال احمر ایران به قاهره فرستاده شود. مقام‌های وزارت خارجه ایران از آغاز درگیری‌های حماس و اسرائیل از مصر خواستند به ایران اجازه داد از طریق مرز رفح کمک‌هایی را به غزه بفرستد. اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نسبت به عبور کامیون‌های روسی به داخل مرزهای اوکراین هشدار دادند. آقای اوباما و خانم مرکل در بیانیه مشترکی که کاخ سفید منتشر کرده آوردند که حضور سربازان روسی در اوکراین، افزایش تعداد نیروهای ارتش روسیه در مرزهای اوکراین و گلوله باران اوکراین از خاک روسیه نشانه ی افزایش تنش‌ها از سوی مسکو است. اما در همین ارتباط هم گزارشی داریم از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
وزارت خارجه روسیه جمعه در بیانیه اوکراین را متهم کرد که با توسل به بهانه‌های بی‌مبنا یک هفته است که از ورود کاروان کمک‌های بشردوستانه ممانعت کرده. همچنین سخنگوی کرملین با تاکید بر مصمم بودن روسیه برای انجام این ماموریت نسبت به اخلال در مسیر این کاروان هشدار داد، در حالی که شورای امنیت ملی اوکراین اعلام کرد هیچ مسئولیتی درباره امنیت این کاروان بر عهده نمی‌گیرد. رئیس سازمان امنیت اوکراین ورود آن را نقض صریح مرزهای اوکراین توسط روسیه خواند. همچنین کارل بیلت وزیر خارجه سوئد در توییتر خود نوشت که نظامیان 72 واحد هوابرد روسیه در آنچه او حمله تمام عیار برای تحت کنترل در آوردن مناطق کلیدی خوانده کامیون ها را همراهی میکنند. خبرنگاران حاضر در محل گزارش دادند که کامیون های روسی از سوی شپ نظامیان همراهی میشوند. پاول کلیمکین وزیر خارجه اوکراین در توییتر خود نوشت مسکو تمام توافق ها با کیف و مقررات بین المللی را نقض کرده. او افزود که وزارت خارجه اوکراین اعتراض خود را اعلام خواهد کرد، اما در حال حاضر پایگاه اینترنتی این وزارتخانه مورد حمله قرار گرفته است. در حالی که نظامیان اوکراینی به رغم تلفات سنگین نیروهای شورشی را تحت فشار گذاشتند و هر روز شهری جدید در استانهای دنیتسک و لوگانسک را تحت کنترل خود درمی‌آورند، کیه و غرب ابراز نگرانی کردند که روسیه صراحتاً وارد عمل شود. اعزام کاروان کمک‌های بشردوستانه روسیه به شرق اوکراین نگرانی و سوءزن‌های جدیدی را برانگیخته. پاول فلگنگاور، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که شاهد اوج جدید در مناقشه پرفراز و نشیب اوکراین هستیم.
Не время дипломатии, к сожалению. Сейчас время войны. И ближайшие, наверное, несколько
متاسفانه اکنون زمان دیپلماسی نیست، زمان جنگ است و در چند هفته آینده خواهیم دید اوضاع رو به کدام سمت خواهد رفت. چنانچه روسیه خواهان صلح بود، در آستانه مذاکرات مهم دست به چنین اقدام تحریک‌آمیزی نمی‌زد. مشخصاً هدف از این گام کمک رسانی به شبه نظامیان است که در مکان‌های مختلف تحت محاصره قرار گرفتند.
سه‌شنبه رؤسای جمهور روسیه، اوکراین، قزاقستان و بلاروس به همراه سه کمیسر اتحادیه اروپا، مسئول سیاست خارجی، انرژی و تجارت، قرار است برای بررسی مبادلات اقتصادی، مناقشه گازی و وضعیت در شرق اوکراین گرد هم آیند. در آستانه این نشست، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، شنبه در کیف با مقام‌های ارشد اوکراین پیرامون راه‌های احتمالی این مناقشه تبادل نظر خواهد کرد. پترو پاروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، از آمادگی خود برای مذاکره به منظور برقراری صلح خبر داد.
Ніхто так не хоче миру, як президент України. Вівторок я разом з найпотужнішою європейською командою.
هیچ کس به اندازه رئیس جمهور اوکراین خواهان صلح نیست. به همین دلیل سه‌شنبه من به همراه تیمی بسیار قوی از نمایندگان اتحادیه اروپا عازم مینسک هستم تا به پوتین بگویم نیروهای خود را عقب بکشد. آن وقت مسائل داخلی من را خودمان حل خواهیم کرد. معتقدم که موفق خواهیم شد. جهان از جنگ خسته شده.
در شرق اوکراین نبرد شدید در ایلاوایسک که گذرگاه مهم بین مرز روسیه و جاده ارتباطی دنیتسک و لوگانسک است برای چندمین روز ادامه دارد. مراکز این دو استان نیز همچنان مورد آتش سنگین خمپاره‌ای قرار دارند. جمعه شب نظامیان یک هلیکوپتر ارتش اوکراین را منهدم کردند و تمام سرنشینان آن کشته شدند. این در حالی است که روسیه از شورای امنیت خواست قطعنامه برای وادار کردن طرفین درگیر در اوکراین به آتش بس به منظور ارائه کمک‌های بشردوستانه میکنه تصویب کند، اما این پیشنهاد مورد استقبال قرار نگرفت. پنجشنبه نوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل شورای امنیت را به بی‌توجهی به صلح و امنیت جهانی متهم کرد و گفت که اعضای این شورا بیش از آن که برای نجات جان انسان‌ها تلاش کنند به فکر منافع خود هستند. از آغاز بحران اوکراین شورای امنیت 17 جلسه پیرامون این مسئله برگزار کرد که نتیجه در بر نداشته. آنا رئیسکای رادیو فردا، کیف.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که در آغازین روز هفته همراه ما باشید با شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی.